أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. به ذهنم میاد که بحث ما در ارتباط با جمع محلای و الف و لام بود. اساسا در بحث عام و خاص وقتی به اعداد عموم رسیدیم عرض کردیم که اعداد عموم در یک تقسیم و از یک منظر به سه قسم تقسیم میشن. قسم اول اعدادی بودن که آقایون تعبیر میکردن که اینها دلالت بر معنای شمول و استیعاب میکنن، دلالتشون به نحو معنای اسمی است، مثل کل، مثل جمیع، مثل کافه، مثل عموم و امثال اینها. اینها یه قسم از اعداد بودن. قسم دوم از اعداد مثل الف و لام وارد بر جمع، این قسم دوم از اعداد بود که محل بحث بود. قسم سوم هم نکره در سیاق نهی و نفی بود. این اعدادی که در قسم دوم بحث میکنیم که عبارت هست از جمع محلای و الف و لام، الف و لامی که وارد بر جمع شده، مباحثی رو نسبت به این قسم مطرح کردیم. به ذهنم میاد به لحاظ مقام ثبوت تصویر کردیم که در چه صوری میتونه دلالت بر عموم بکنه. بعد به لحاظ مقام اثبات بحث کردیم، فرمایش آخوند و مرحوم ناینی و آی خویی و به گمانم آی صدر رو مطرح کردیم. من به ذهنم میاد که سرخط بحث اینجا بود، چون چند روزی بحث ما تعطیل بود به ذهنم رسید تا به اینجا بحث کردیم. خب سخن این بود که آیا جمع محلای به الف و لام دلالت بر عموم میکنه، دلالت بر عموم نمیکنه، دلالتش بر عموم به خاطر الف و لامه یا ترکیب جمع و الف و لامه، آیا الف و لام خودش دوتا وضع داره یه وضع داره، مباحثی که در قبل گفته شد. ادعی برای اثبات این که جمع محلای به الف و لام دلالت بر عموم میکنه استدلال کردن به این که ما میتونیم از جمع محلای و الف و لام استثناء کنیم هر فرد از افراد عموم رو. مثلا اگر گفتن اکرم العلماء میتونیم بگیم الا زیدن، الا عمرن، الا بکرن، الا خالدن، هر فرد از افراد عموم رو میشه از این جمع محلای و الف و لام استثناء کرد. استثناء همچنان که آقایون فرمودن اخراج اون چیزی است که داخل است. پس وقتی شما میتونید هر فرد از افراد علما رو از تحت جمع محلای و الف و لام خارج کنید، معناش اینه که هر فرد از افراد علما داخل جمع محلای و الف و لام است. چون داخل است اخراج و امکان داره، الا اگر داخل نبود که معنا نداشت استثناء کردن. پس با توجه به این که ما در موارد جمع محلای و الف و لام میبینیم میتونیم هر فرد از افراد علما رو با استثناء از این جمع خارج کنیم، یک مقدمه. دومم استثناء عبارت است از اخراج اون چیزی که داخل است. از این دوتا مقدمه نتیجه میگیریم که جمع محلای و الف و لام دلالت بر شمول و استیعاب نسبت به تمام افراد عام می کند و از این روز که استثناء و اخراج هر فردی از افراد عام از جمع محلای و الف و لام معنا داره. ممکنه شما در اینجا این مسئله رو بپرسید که این که ما هر فرد از افراد عام رو از تحت جمع محلای و الف و لام خارج میکنیم، این نه به جهت مدلول وضعی العلماء، مدلول وضعی جمع محلای و الف و لام دلالت بر شمول و استیعاب نمیکنه، بلکه دخول این افراد به لحاظ مدلول اطلاقی است. جمع محلای به الف لام به قرینه مقدمات حکمت دلالت بر شمول و استیعاب میکنه و این ارتباطی به وضع جمع محلای و الف لام بر شمول و استیعاب نداره. پس در حقیقت اخراج ما به لحاظ مدلول تصدیقی است نه به لحاظ مدلول تصوری. ما به لحاظ مدلول تصوری از تحت عام خارج نمی کنیم، بلکه به لحاظ مدلول تصدیقی داریم خارج می کنیم. خب اگه این باشه دیگه دلالت نمی کنه که جمع محلای و الف و لام وضع برای شمول و استیعاب شده است. بله جمع محلای و الف و لام به معونه مقدمات حکمت از او شمول و استیعاب در مستوای مدلول تصدیقی می فهمیم و به این جهت معنا و مفهوم داره که هر فردی رو از تحت این عام خارج کنیم، اما این هیچ ارتباطی به اینکه جمع محلای و الف و لام از ادات عمومه نداره. ممکنه این سوال رو مطرح کنید. آقای صدر در جواب این سوال و پرسش می‌فرمایند ما وجدان می‌کنیم که استثناء از اکرم العلماء ارتباطی به مراد جدی نداره، چون اگه قرار بود که ما به لحاظ مقدمات حکمت این افراد رو داخل می‌دونستیم بعد اخراجشون به جهت مدلول تصدیقی است، حتما باید استثناء در مواردی معنا و مفهوم پیدا می‌کرد که ما مدلول تصدیقی و مراد جدی می‌داشتیم، در حالی که صحت استثناء از جمع محلای و الف و لام موقوف و متوقف بر تمامیت مدلول تصدیقی و مراد جدی نیست. اکرم العلماء الا زیدن در مستوای مدلول تصدیقی هم استثناء صحیح است و معنا داره. پس این استثناء ربطی به مدلول تصدیقی و مراد جدی نداره. این استدلالی بود که برای دلالت جمع محلای و الف و لام بر شمول و استیعاب مطرح شده. آی صدر این استدلال رو تمام نمیدونن و به این استدلال اشکال میکنن. دو اشکال آی صدر به این استدلال مطرح میکنن. اشکال اول ایشون نقضیست و اشکال دوم ایشون حلیست. اما اشکال نقضی که ایشون مطرح میکنه، ایشون میفرمان که همانطور که استثناء از جمع محلای و الف و لام صحیح است و وجود داره، استثناء از مفرد محلای و الف و لام هم صحیح هم وجود داره. خود ایشون مثال میزنن ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اگر استثناء دلالت بر شمول و استیعاب میکنه، چون استثناء یعنی اخراج اون چیزی که داخل است، پس شما در مفرد محلای و الف و لام هم باید بگید که دلالت بر شمول و استیعاب میکنه، در حالی که کسی نسبت به مفرد محلای و الف و لام ادعای شمول و استیعاب به لحاظ مدلول وضعی و تصوری نکرده. با وجود اینکه اینجا هم استثناء صحیحه، کما اینکه در جمع محلای و الف و لام هم صحیحه. خب پس صرف استثناء دلالت نمیکنه که اینها به لحاظ مدلول وضعی دال بر شمول و استیعابه. بعد از این که مرحوم آقای صدر اینو می فرمن الا این که ما بگیم وجدانن بین ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اکرم العلماء الا زیدن، یه تفاوتی وجود داره. ان الانسان لفی خس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ایشون میفهمن اونی که ما وجدان میکنیم اینه که یه عنایتی در این استثناء وجود داره، ولی اکرم العلماء الا زیدن هیچ عنایتی در این استثناء وجود نداره. خب این عنایت میتونه شاهد این باشه که بله الانسان شامل تمام این افراد نمیشه و اینطوری نیست که الذین آمنوا و عملوا الصالحات داخل در ان الانسان لفی خسر باشه. ایشون میفهمن که خود این عنایتی که ما وجدان میکنیم شاهد بر اینه که این دوتا استعمال متفاوته. پس نقض اولی که ایشون مطرح کردن، خود ایشون در نقض تردید میکنن. وجه تردیدشون هم اینه که وجدان میکنیم که یه تفاوتی بین این دو نوع استعمال وجود داره. اما نقض دومی رو مطرح میکنن آیه صدر. آیه صدر میفرمن که در موارد جمع مضاف مثل اکرم علماء البلد، ما میبینیم که استثناء معنا و مفهوم داره. اکرم علماء البلد الا زید، الا عمر، الا بک، الا خالد. خب اکرم علماء البلد الا زید، در اینجا علماء جمع محلای بالف فلام نیست بلکه جمع مضافه. اما با وجودی که جمع محلای بالف فلام نیست، اما استثناء تمام افراد از علماء بلد معنا و مفهوم داره، در حالی که جمع مضاف رو دیگه کسی ادعا نمی کرد که ما از شمول و استیعاب می فهمیم. با وجودی که ادعای شمول و استیعاب نمی کردن، اما با این وجود می بینید که استثناء هم ازش معنا و مفهوم داره. پس صرف این که ما می تونیم از یک کلامی استثناء کنیم دلالت نمی کند که او به لحاظ مدلول وضعی و تصوری دال بر شمول و استیعابه. ایشون میفهمن اگر ما در ان الانسان لفی خسر گفتیم که اونجا استثناء ما همراه با عنایتی است، ولی در اکرم علماء البلد هیچ عنایتی رو ما احساس نمی کنیم، از این جهت استعمال در اینجا یه استعمال حقیقی است و استثناء معنا داره، پس استثناء نمیتونه شاهدی بر شمول و استیعاب باشه، و الا شما باید بگید که جمع مضاف هم دلالت بر شمول و استیعاب میکنه در حالی که قائل به این مسئله نیستید. خب این اشکال نقضی آیه صدر بود که دو مورد رو مطرح کردن، در یه مورد خودشون تردید کردن، در مورد دوم ایشون پذیرفتن. اما اشکال حلی آیه صدر، آیه صدر میفرمان این که شما میگید که استثناء اخراج اون چیزی است که داخل است و این اخراج به لحاظ مدلول تصوری و مدلول وضعی است نه به لحاظ مدلول تصدیقی، چون ما وجدان میکنیم که استثناء معنا داره حتی در فرضی که مراد جدی کلام هم برای ما مشخص نشده باشه. ایشون در جواب حلی میفرمان امر دائر نیست بین این که استثناء از مراد جدی باشه یا استثناء از مدلول تصوری باشه. میگن امر دائر بین این دو مسئله نیست، چون شق ثالثی هم در مسئله وجود داره. نکنید شما فرمایش های صد رو دارم توضیح میدم، آیه صد میخوان بفرمان که شما گفتید این استثناء از مراد جدی نیست، پس استثناء از مدلول وضعی است. این که استثناء از مراد جدی نیست پس استثناء از مدلول وضعی است، ایشون میفهمن این نتیجه درست نیست، چون گزینه سومی وجود داره. اون گزینه سوم چیه؟ اینه که استثناء از مراد استعمالی است. پس ممکنه استثناء از مدلول تصوری باشه، ممکنه استثناء از مراد استعمالی باشه و ممکنه استثناء از مراد جدی باشه. ایشون میفهمن در این موارد این استثناء میتونه استثناء از مراد استعمالی باشه. پس ما تا به اینجا با شما همراهیم که استثناء از مراد جدی نیست، یعنی حتی در فرض عدم تشخیص مراد جدی این استثناء معنا و مفهوم داره. اما این نتیجه رو ما نمیپذیریم. حالا که استثناء از مراد جدی نیست، پس استثناء از مدلول وضعی است. ایشون میفهمن نه، استثناء از مراد استعمالی است. خب توضیح مطلب، آیه صد میفرمان اشکالی نیست در این که جمع استعمالش در هر مرتبه ای از مراتب جمع صحیحه. جمع مراتب متعددی داره، سه و بیشتر. ما میتونیم جمع رو استعمال کنیم و همون سه مد نظر ما باشه. میتونیم جمع رو استعمال کنیم و چهار مد نظرمون باشه، پنج مد نظرمون باشه. همه اینها مراتب جمعن و استعمال جمع در هر یک از این مراتب جمع در حقیقت یه استعمال حقیقی است، چون همه اینها مصداق واقعی جمعن. ایشون میفرماین نهایت چیزی که ما از صحت استثناء میتونیم بفهمیم اینه که مستثنای ما در مراد استعمالی از مستثنا من داخل بوده. این نهایت چیزی است که استثناء به ما میفهمونه. ولی این که مستثنای ما در مراد استعمالی مستثنا من ما داخل بوده، معناش اینه که در مدلول وضعی او هم داخل بوده یا داخل نبوده. این رو ما دیگه از صحت استثناء نمیفهمیم. اگر ما اومدیم مستثنا رو استفاده کردیم و این استثناء رو دیدیم که صحیح هست، ما میفهمیم اون مراد استعمالی به گونه‌ای بوده که شامل این مستثنا میشده. اما مدلول وضعی هم شامل این مستثنا میشده یا نمیشده، اون محل بحثه. نکنید آیه صدر در اینجا میخوان بفرماین ما میتونیم این لفظ رو استعمال کنیم و هر مرتبه از مراتب جمع رو ازش اراده کنیم به اراده استعمالی و این استعمال ما میشه حقیقت. ایشون میفرماین حتی اونهایی که معتقدند که جمع محلای به الف و لام دلالت بر شمول و استیعاب نمی کنه، میپذیرند که استعمال جمع محلای به الف و لام در تمام مراتب یا در اعلا مراتب یه استعمال حقیقی است. وقتی که میپذیرند که یه استعمال حقیقی است، یعنی میپذیرند که میتواند مراد استعمالی شما شمول و استیعاب و اعلی مراتب باشه، چون اعلی مراتب جمع مثل سایر مراتب جمع مصداق حقیقی جمع محلای به الف و لامه و استعمال جمع محلای به الف و لام در هر یک از اینا حقیقته. پس اگر پذیرفتیم که میتوان جمع محلای به الف و لام رو در هر یک از مراتب جمع استعمال کرد به استعمال حقیقی، ما هر وقت از جمع محلای به الف و لام افرادی رو استثنا کردیم، حد اکثر اینو میتونیم استفاده کنیم که این جمع محلای به الف و لام وضع شده است، استعمال شده، استعمال شده در معنایی که شامل این فرد مستثنا می شده. به خاطر این استثناء او معنا و مفهوم داره، و الا اگر استعمال می شد در معنایی که شامل این فرد مستثنا نمی شد، دیگه استثناء او معنا نداشت، چون اخراج فردی بود که از اول داخل در مستثنا منه نیست. اگر در موردی در جمع محلای به الف و لام همه افراد عام رو دیدیم استثناء از اون معنا و مفهوم داره، معناش اینه که اون جمع محلای به الف و لام استعمال شده در اعلی مراتب جمع و این استعمال استعمال حقیقی است. چون این استعمال استعمال حقیقی است، استثناء هر فردی از این افراد معنا و مفهوم داره. اما این دلالت نمی کنه که جمع محلای الف و لام برای اعلی مراتب وضع شده. آیه صد می فرماین در فرضی این استثناء دلالت بر این مسئله می کرد که ما نمی تونستیم جمع محلای الف و لام رو در غیر اعلی مراتب جمع استعمال کنیم به استعمال حقیقی. اگه ما نمیتونستیم العلماء بگیم و مقصود ما سه عالم باشه، اگه نمیتونستیم العلماء بگیم و مقصود ما چهار عالم باشه، در این صورت حرف شما تمام بود. و الا اگر ما میتونیم استعمال کنیم در تمام مراتب جمع به استعمال حقیقی، حد اکثر استثناء میگه که بله مراد استعمالی شمول و استیعاب بوده، اما مدلول وضعی و تصوری چی؟ مدلول وضعی و تصوری نمیتونه این مطلب باشه. این فرمایشی است که مرحوم آیه صدر در جواب این استدلال به صورت جواب حلی مطرح کرده. اما اون چه باید با آیه صدر گفت؟ اون اینه که مراد استعمالی در حقیقت یعنی استعمال لفظ است در معنای موضوع له. این میشه مراد استعمالی. البته مراد استعمالی اگر حقیقی باشه همین است که عرض کردیم، اما در معانی مجازی مراد استعمالی استعمال در معنای مناسب موضوع له است. پس مراد استعمالی در استعمالات حقیقی در حقیقت استعمال لفظ است در معنای موضوع له. در استعمالات حقیقی مراد استعمالی و معنای موضوع له و همان مدلول تصوری باید با هم هماهنگ باشند. اگر مراد استعمالی با معنای موضوع له متفاوت باشه، عملا این استعمال میشه استعمال مجازی، استعمال حقیقی نمیشه. پس اگر مراد استعمالی ما در استعمال حقیقی معنای عام و شاملی بود، این معنا باید با معنای موضوع له تطابق داشته باشه. این که ما بگیم لفظی رو میتونیم در مصادیق خودش استعمال بکنیم، اشکالش اینه که هیچ وقت استعمال لفظ در مصداق استعمال حقیقی نیست. اگر شما بگید انسان و منظورتون از انسان زید باشه، استعمال انسان در زید این استعمال مجازیه، چون انسان برای زید وضع نشده، هرچند زید مصداق حقیقی انسانه، انسان برای طبیعت انسان وضع شده. البته ما میتونیم انسان رو در انسان استعمال کنیم و بر زید تطبیق کنیم، اما این غیر از استعماله، این تطبیقه. مثلا به زید میتونیم بگیم هازل انسان، این انسان، انسان رو در انسان استعمال کردیم اما در آی زید تطبیق کردیم. مراد استعمالی ناظر به موارد تطبیق نیست، بلکه ناظر به استعماله. یعنی اون چیزی که من در مقام کاربرد از لفظ اراده کردم همون چیزی است که این لفظ برای او وضع شده. این معنای موضوع لهش. ما نمیتونیم بگیم که یه لفظی برای یه معنایی وضع شده و برای هر یک از مصادیق این معنا ما میتونیم به استعمال حقیقی استعمال کنیم. اگه ما بر مصادیق این معنا استعمال کردیم، یعنی در غیر ما و زاله استعمال کردیم، ما باید در همون مفهوم عامی استعمال کنیم که هر کدوم از این مصادیق مصداق او باشه. البته عرض کردم مقام تطبیق غیر از مقام استعماله. شما به زید ممکنه بگید هازل انسان، این انسان، ولی انسان رو در انسان استعمال کردید. انسان رو که در انسان استعمال کردید با زید تطبیق کردید. پس معنا نداره که شما بگید ما جمع محلایه و الف و لام رو در هر مرتبه از مراتب جمع میتونیم استعمال کنیم به استعمال حقیقی. اگه بر مرتبه 3 وضع شده دیگه بر مرتبه 4 قابل استعمال نیست. ما باید در همون معنای مبهم استعمال کنیم. حالا در مقام تطبیق اون معنای مبهم رو بر 4، بر 5، بر 6، ولی این تطبیق غیر از مراد استعمالیه. الا این که مرحوم آیستد منظورشون از مراد استعمالی یه معنا و مفهوم دیگه‌ای باشه که با تطبیق سازگاری داشته باشه، و الا حرف ایشون به این شکلش قابل پذیرش نیست و ما نمیتونیم بگیم که در مثل این موارد ما مراد استعمالی داریم. پس جواب حلی که آیه صدر مطرح کردن در ارتباط با استثناء، این جواب حلی جواب تام و تمامی نیست. به هر حال اگر پذیرفتید که استثناء در مرحله مراد جدی نیست، میمونه در مرحله مدلول تصوری و وضعی که در مقام استعمال بهش میگیم مراد استعمالی. از این جهت جواب حلی ایشون رو کامل نمیدونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.